درس تفسیر جلسه 158 11/10/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین. ابن القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. المؤمن حسن المعونة بعيد. خفيف المعونة بواو همزة. جيد التدبير لمعيشته لا ينسع من جهر مرتين كافي جلد 2 صفحه 241. خب امروز روز چهارشنبه است. بعد از مدت ها عدم توفیق از ناحیه ما امروز که مصادف با میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها است، مناسبت فرخنده و مبارک را خدمت تک تک شما عزیزان و بزرگواران و پیروان راه اهل بیت تبریک و تهنیت عرض کنم، بدین امید که خدای متعال ما را در دنیا نه یه ورده چیزی برده آی مرادپور پیداش نیست. امیدواریم خدای متعال در این دنیا ما را با محبت اهل بیت زنده بدارد و در آخرت ما را مشمول شفاعت اهل بیت قرار بدهد. دو تا روایت انتخاب کردم که تقدیم محضرتون بشود. یک روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام هست و روایتی دیگر از وجود پیامبر اکرم و نبی مکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله.
اما روایتی که از امام صادق هست، حضرت در این روایت چند تا شاخصه را برای یک انسان مؤمن بیان می کند که این شاخصه ها اگر تو زندگی فردی محقق بشود متصف به وصف مؤمن واقعی است. می فرماید المؤمن حسن المعونه. مؤمن یکی از ویژگی هاش اینه که حسن المعونه است. معونه از آن میاد، یعنی مؤمن کمککار خوبی برای دیگران است. مؤمن کسی است که در صدد آن دیگرانه، در صدد کمک رسانی دیگرانه، همیشه خیر دیگران را در نظر میگیره. تو سختی ها و تو مشکلات در کنار دیگران خودشو قرار میدهد. بنابراین آدمایی که کمککار دیگرانند، آن دیگرانند، مدد رسان به دیگرانند، این یکی از شاخصهای ایمانی را دارا هستند. حسن المعونه. ویژگی دومی که مؤمنین دارا هستند خفیف المعونه هستند. کم خرجن، کم زحمتن، تکلفی برای دیگران ندارن. اگر احیانا جایی سلام نهی دعوت بشن، مهمونی برن، اینا طوری نیست که کلفت برای دیگران بشن، سالخانه را به زحمت بیندازن، خودشون هم میتونن توی روند زندگیشون آدمای پرخرجی و پرهزینه‌ای نیستن. به حد اقلها بسنده می کنن، خفیف المعونن یعنی از در معونه هزینه خیلی کم خرجن. هرچه میگن معونه سالگاه دارد یعنی هزینه سالگاه دارد، خفیف المعونن یعنی کم هزینه خرجشون کمه و طبیعتا باری هم بر دوش دیگران نیستن، کم زحمتن. چون در یه روایت وارد شده محضر دوستان شر اخوان من تکل فله، بدترین برادران دینی کسانی هستن که تکل فله یعنی دیگران رو به زحمت میاندازن. حالا موقعی که اون آقا دعوت میشه خونه ما خونه شما، همه نگرانی که حالا که آمد ایرادی از ما نگیرد، حالا که آمد هر شبت خدمتون که چیزی که تهیه میکنیم باب تباها باشد، هزار جور تکلف و مشکل برای صاحبخانه درست میکنن. شر و اخوان میگه اینا دیگه خیر و اخوان نیستن، شر و اخوان هم من تکل فله یعنی کسانی که کلفت و مشقت برای دیگران دارن. این هم مشخصه دوم. پس کمککار دیگران هم کم هزینه، کم مصرف، کم خرج، کلفتی برای دیگران ایجاد نمی کنن. جید و تدبیر لمعیشته، این آدم هایی هستن که هزینه زندگیشون رو خوب تدبیر می کنن، اگه شهریش کمه متناسب با شهریه کم خرج می کنه. اینطور نیست که حالا شهریه اول ما رو همون دو سه روز اول ترتیبش بده دیگه، برای بقیهش هم دنبال این و دنبال اون برای قرض. نه، سعی میکنه خانواده را توجیه کنه، بچه ها را توجیه کنه، شرایط سخت زندگی را برای اونها تبیین بکنه و با همین درآمد کم و محدود و شهریه طلبگی لااقل تا پاسی تا مقداری از ما را پشت سر بگذاره. یک کسی از دوستان میگفت که ما مربوط به قبل از انقلاب، میگو ما موقعی که شهریه میگرفتیم یه از جهت چلو کبابی بود توی خیابون چهارمندون، نمیدونم شما هم درک کردید، فسنجون خوبی معروف بود داشت. میگو ما اون دو سه روز اول میرفتیم هر روز فسنجون میخوردیم، بعد همین چه نداشتیم، نونم گرمون نمیدونم. با این دیگه جید و تدبیر لمعیشته نیست، اصلا هیچشون نبودم. جنید و تدبیر نمعیشته یعنی خوش تدبیر و خارج زندگیشو خوب میتونه مدیریت بکنه، با درآمد کم زندگی آبرومندانه. و بعضی دیده درآمدهای اون چنانی دارن ولی تو زندگیشون مشکل دارن. آخرین نکته‌ای که در این کلام نورانی امام صادق علیه السلام به عنوان شاخصهای یک مؤمن علاوه بر کمککار بودن برای دیگران، علاوه بر این که کم هزینه کم خرجن برای دیگران کلفت ایجاد نمی کنن و مشکل ایجاد نمی کنن، علاوه بر این که تدبیر امور معیشتی به زندگیشون خوب بلدن چگونه زندگی کنن، یکی از مسائل اینه که دوبار از یک سوراخ گزیده نمیشه. لا یوزع من جحر مرتین، مؤمن کسی که یک بار ببخشید دوبار از یک سوراخ گزیده نمیشود. یعنی اگر یه جا را تجربه کرد، یه مسیری را رفت و دید این مسیر پایانش ناکجا آباده، دیگه برای بار دوم این مسیر را طی نمی کند و دنبال نمی کند و به تعبیر روشن‌تر راه گذشته را چراغ راه آینده قرار می‌دهد و در نتیجه از تجربیات گذشته استفاده می‌کنه تا در نتیجه دچار مشکل نشود. این یه روایت که از کردیم محضر دوستان در کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 241. یه روایتی که من قبلا به مناسبت‌های نظیر این مضمون را دیده بودم ولی این مضمون ندیده بودم و مضمون بسیار جالبی است، خیلی عجیبه. خب ما شنیده ایم یعنی منبرم رفته برای مردم هم سخنرانی کرده که کفاره گناهان انسان مثلا توبه است، استغفار است، صلوات بر پیامبر اکرم هست که در اون روایت وارد شده کسی که در روز جمعه 100 بار صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر و محمد و آل محمد
بخواسته
گناهان او آمرزیده می شود، ولذا مقید باشید روزای جمعه به صلوات و استغفار، هر دو تأثیر گذاره در کفاره گناهان و آمرزش گناهان. شنیده این که اگر آدم استغفار بکند، نماز، صدقه، اینها جزء مواردی است که به اصطلاح گناهان انسان را می آمرزد. منتها یه نکته جالبی این روایت داره و این خیلی جالبه، بخونم متن روایت را که لذت ببرید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نه معلومه که تنها اهل علم اینجا نیست. این من الذنوب، چون کمی صدای صلوات بلنده، چون اگر صلوات پایین بود این من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاة ولا صدقة. قیل یا رسول الله فما یکفرها؟ قال الهموم فی طلب المعیشه. وجود نازنین پیامبر می فرماید تعدادی از گناهان هستند که نماز و صدقه کفاره اونها نیست، یعنی سبب آمرزش اونها نمیشن. هرچی هم نماز رو خونید اون گناه مثلا آمرزیده نمیشه، هرچی صدقه بدید اون گناه خاص آمرزه نمیشه. جزا میگه این نمین از دروب من منه تبعیزیه است، یعنی بعضی از گناهان یه ویژگی هایی دارن که عوامل خاصی باعث آمرزش اون گناهان می شود. این من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاة ولا صدقه. قیل یا رسول الله فما یکفرها، پس چی سبب آمرزش این گناهان می شود؟ حضرت فرمود الهموم فی طلب المعیشه، کسی که در طلب معیشه دغدغه‌مند است، کسی که هم و غم به فرمایدا معیشت به زندگی را دارد، بیخیال نیست نسبت به زندگیش. آدمه که نسبت به زندگیشون بیخیال نیستن، دغدغه‌مندن، در طلب معیشت، در آخر خودش تنها نیست، زن و بچهش هستن، یه جمعی چشمشون به دست این آقا دوخته شده که حالا کی میره، کی میاد، امروز چه میاره، فردا چه میاره. و چقدر دلها را خوش میکنه که اگر کسی در طلب معیشت باشه و بتونه رزق و روزی حلالی را کسب کنه و زن و بچه را خوشحال بکنه و کسانی که نانخور و عائله او محسوب میشن اینا را خوشحال و خوشبخت بکنه. پس الهموم یعنی دغدغه مند بودن، هم و غم داشتن در طلب معیشت، این از اون مواردی است که بفرمایید باعث آمرزش این نوع از گناهان می شود. این هم کتاب بهار جلد 73 صفحه 157. این نشون دهنده این است که اسلام عزیز ما در رابطه با تلاش، در رابطه با کار، در رابطه با فعالیت، در رابطه با تنبل نبودن، بالاخره طلبه متناسب با خودش، کاسب متناسب با خودش، دانشجو متناسب با خودش، بالاخره همه اقشار جامعه متناسب با خودشون چگونه میتوانن در دغدغه طلب معیشت داشته باشن. به همون صورت حتی معنای این روایتی نیست که طلبه دست و دست و همه چیز را کنار بذاره، هر شب خدمتون بگن آه چطور، بگن همه چرا تحتیل کرد، بگن ایشون یه روایتی هم روز خوندن و ما بر اساس این روایت احساس کردیم بریم دنبال کار. نه، اصلا هم این تعلیق لازم بود، هر کس متناسب با خودش، طلبه متناسب با خودش، با حس طلبگی و شعون طلبگی، دیگران هم متناسبن. اما یه طلبه بی حال بی خیال تو خونه بخوابه و بگه میرسه، چون مثال معروف هست میگن یه کسی رفت کربلا، شنیده بود کرامات و معجزات اهل بیت، از اون جمله کرامات قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، میگه رفت و حرم مشرف شد، محکمم از قمر بنی هاشم خواست که من اینجا آمدم، شما یه عنایتی کنید که بالاخره سریع با سواد بشن، جمعیت منتظر و برگرد. روز اول روز دوم دید نه، این سینه هنوز خالیه، توش نیامده. حالا نقل شده واقعیت داره یا نداره، میتونه این مضمون به واقع هم نزدیک باشه. میگن شب قمر بنی هاشم را خواب دید و این هم محضر قمر بنی هاشم بود. حضرت چند تا از این خادمین حرم دستور داد یه شلاقی بیاره، هر سه وقت خدمتون شلاق آوردند و گفت اینا چند تا شلاق بزنید تا دفعه دیگه این شکلی از ما تقاضا نکنه. علم، تحصیل علم، تلاش میخواد، تحصیل علم بیخوابی میخواد، مشکل داره. این که حالا بیاد با یه توسل به ما کل مسائل اولین و آخرینش بقن اصولاً فلسفتاً حکمتاً همه اینا یک جا دو سه روزه اونم تو مسافر خونه مثلا جایی گرفته برگرده نمیشه. گفت نه نه ببخشید، ما همجا میمونیم درس میخونیم. اینم بهار جلد 73 صفحه 157. پس این دوتا روایت روایات بسیار جالبی بودن. دوستانی که دیرتر آمدن خلاصه کنم، از نشانه های مؤمن اینی که مؤمن اون دیگرانه، از نشانه های مؤمن کم خرجه، کم هزینه است، کلفتی بر دیگران ندارد. مؤمن در امرار معاش و زندگیش اهل تدبیره. مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. بعد به کلام نورانی پیغمبرم این بود که بعضی از گناهان از طریق نماز و صدقه آوازیده نمیشه. بعد این گناهان یکی سبب آوردشون هست و آن هم دقیق من بودن نسبت به طلب منشه. خب هر شبت محضر دوستان فاضلمون، ما رسیدیم به این آیه که الان محضرتون عرض میکنم. گرش پیرامون این آیه کمی صحبت کرده بودیم قبل از تعطیلی، ولی حالا من آیه را میخونم، اجمالا مراد از آیه را هم بیان میکنم، قسمت های باقی مونده را هم عرض میکنم. دوستان توجه دارن عمدتاً که آیاتی که ما این اواخر می‌خوندیم بیشتر مربوط به یهود بود، رفتارهای نابخردانه یهود بود، برخوردهای نابخردانه‌ای که با پیامبرشون حضرت موسی علی نبی و آلهی و علیه السلام داشتن، بهانه‌جویی‌ها، بهانه‌گیری‌ها و الی ماشاءالله. یکی از آیاتی که باز در مذمت اینها وارد شده این آیه است و من تبعیضی است، همه اونها را نمیخواد بگه. آیه 78 و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و این هم الا یظنون. میفرماید تعدادی جمعی، چون جمعی از یهود موقعی که با واقعیت و حقیقت آشنا شدن به پیامبر ایمان آوردن، اون دسته حساب چون جداست. دو دسته باقی موندن، یه دسته عوام جامعه، یه دسته اندیشمندان و خواص جامعه، که متاسفانه عوام جامعه تحت تأثیر انحرافات این دانشمندان بیدین و دنیاها و حقیقت گریز قرار گرفتن و در نتیجه همونطور که خود اون دانشمندان و اندیشمندان گمراه سوختن، این عوام هم در پرتوب تبعیت از اونها سوختن. لذا می فرماید تعدادی از این یهود امیون هستن. امیون را الان امی را معنا می کنند، اجمالاً گرچه اشاره هم قبلن کرده. حالا معنای ابتدایش یعنی بیسوادان عوامانی هستن که لا یعلمون الکتاب، که کتاب خدا را نمیشناسن، معرفت ندارن، الا امانی، مگر یه سری خیالات و اوهام و آرزوها اینا بهشون یاد دادن، از کتاب الله حقیقت پی نبردن، یه سری توهمات و خیالات و امانی که حالا امانی هم بیشتر مناش عرض میکنیم. و این همی لایدونون، اینا تنها به ظن و گمان و پندارشون دل بستن، یعنی از واقعیت به فرمایدا بیگانه. به دنبال خلافکاری های یهود و رفتارهای نامناسب یهود در این آیه خدای متعال ارتباط خدمتون که جامعه بنی اسرائیل را اینطوری تعریف میکنه، میگه یک دستشون افرادی هستن که امیون، یعنی کسانی که سطحی نگرند نسبت به کتاب خدا تورات و بر اساس آرزوهاشون خیالاتشون ادعای دیانت میکنن و از دانش هم بهره‌ای ندارن. این یه دسته. دسته دوم کسانی هستن که عالم بودن به ظاهر، منطقه عالمان منفعت ها، دیده دیگه ازا فسد العالم بفرمانید، فسد العالم یعنی گاهی از اوقات به گونه ایست که آدم علم نداشته باشه خیلی بهتر از عالم منحرفه، چه دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. عالمانی که اهل اصطلاح و صداد نیستن، اینها حالت شناعت دارن، حالت زشتی کار دارن و ارشد خدمتون وضعیتشون از وضعیت گروه اول که عوامن خیلی بستره، عوام عوامه، هرگی برون نیست، اما اینها حقیقت رو تعریف میکنن، چون اگر بخوان واقعیت ها رو به مردم بگن مردم از کنارشون بفرمایید پراکنده میشه، میگن مردم را در یه حاله، چون اگر علمای یهود حقیقت وجود قدسی پیغمبر ما را صلوات الله و سلام علیه برای مردم بیان میکردن، مردم یهود که بابا دیگه نوبت حضرت موسی به سر آمده، پیغمبر اولوالعزم الهی است، احترام واجب، شریعتش هم تا زمانی که دور دور بوده واجب اتباع بوده، ولی الان عرض شد خدمت شما به این که پیغمبری آمده و این پیغمبر دیگه وظیفه ماست که هممون نسبت به او پیروی کنیم. من گاهی در حالات بعضی از علما میبینم، در حالات مرحوم آقای حجت کوهکمرعی، اینم حالا یه منگله بهش بزنید به بحث اولیمون، میگن که عرض شد خدمت شما به این که مرحوم حجت درس میگفت، شاگردان معتنابی هم داشت، ولی یه روز کمی زودتر آمد، دید یک شیخی بالای منبر که چشمشم حالت تراخمی داشت، چون شیخ انصاری چشمش کمی حالت تراخمی داشته، یعنی اشکال داشته و داره درس میگه، خیلی خوب شسته رفته قدید، گفت شاید من امروز درست نیامدم، ساعت درستی درک نکردم، فردا زودتر آمد، نیم ساعت زودتر آمد. دید نه، این آدم یه آدم زودتر از شاگردش آمد، این آدم یه آدم فوق‌العاده است. خلاصه دو سه روز آمد که ببیند این استاد کیه، مشخصاتش کیه، سوال کرد، گفتن شیخ انصاری. این بهش میگن اسیر نفس نبودن، امیر نفس بودن. موقعی که شاگردها همه آمدن دیگه شیخ درسش تمام شده بود، رفت، گفت من یه درسی را سراغ دارم که هم خودم و هم شما فردا در اون درس شرکت کنید. گفت این بزرگواری که قبل از من درس میگه او خیلی درس بودن است، ولذا فردا همه من با هم درسش رو شرکت. این بهش میگن. حالا تناسب میگه چیه؟ این مثال رو بردید، مثال اینه که انسان‌هایی که به حقیقت راه پیدا می‌کنن دیگه تسلیم هوای نفس نیستن. اگر علماء یهود به حقیقت دسترسی پیدا می‌کردن که کردن، اما چون تسلیم هوای نفس بودن به گونه آیات تورات را تعبیل و توجیه کردن که این امام سردرگم بشن و چشمشون به نور پیامبر ما روشن فرمیده ها نشن. خب پس بنابراین یهود به دو دسته، البته واقعیت سه دسته هستن. یه دسته کسانی که گرایش پیدا کردن به پیغمبر، علاقه نشون دادن، مسلمان شدن، اون جای خودش داره، ولی یه دسته عوام بودن، یه دسته علمای سودجو و منفعت طلب. واژه امیون من اجمالا قبلا معنا کرده بودم، هر شبت محضر مبارک دوستان فاضلمون، من تو حالا الان خیلی گذرا رد میشم از معنای کلمه امیون. امیون جمع امیست و امی به کسی میگه که توانایی خوندن و نوشتن را داره، مثال مکتب نرفته، درس نخونده. هوالذی بعث فی الامیین، یعنی اون خداییست که در میان امیین، یعنی آدمای درس نخونده و مکتب نرفته، پیغمبری را مبعوث به رسالت کرد. این معنای اوله که عرض کردم خدمتتون که راجع به کلمه امی، مثل نوزادی که از شکم مادر متولد شده هیچی نمیدونه، قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. معنای دوم گفتن امی منصوب به امت هست، اونتا تغییراتی درش ایجاد شده امی. از جمعه خدمتون که من هم امیون یعنی منصوب به یه امت و یک مجموعه است. معنای سوم که مطرح شده این است که به گروه از انسان‌ها به لحاظ انتساب به مادر امی گفته می شود. امی هم یعنی در حقیقت مورد شفقت مادر قرار می گیرن. اینا عزیز دردانه فرمایدا مادر هم، یعنی اونچنان مورد شفقت و محبت مادر هم که یه آنم از مادرهاشون جدا نمیشن، برن چیزی بخونن، چیزی یاد بگیرن. ناز پرورده مادر هم، بچه هایی که ناز پرورده مادر هم به جایی نمیرسن، درد سر ایجاد نکنن. این هم یعنی نمیرن سراغ سختی ها و مشکلات، بلکه همیشه میخوان عزیز باشن و مورد احترام مادر. و من هم امیون یعنی بعضی از یهود امیون هم که بهترین معناش همون معنای اوله، یعنی درس نخوندن، عوامن، بی‌سوادن، لا یعلمون الکتاب الا امانی. امانی جمع امنیه است. امنیه اون صورتی است که در نفس حاصل میشه، آرزوها، خیالات و امثال زاده. این هم معنای امنیه. هر چقدر محضر شما بین که قرآن هم میفرماید یعیدهم و یمنیهم، شیطان یکی از کاراش اینه که بعد میده به افراد و آرزومند اونها را بالا میاره، یعنی یه چیزایی تو ذهنشون خطور میکنه، خیال میکنن واقعیت. بفرمایید همینه. قرآن میگه و ما یعیدهم شیطان الا غرورا، شیطان جز غرور و فریب کار دیگری ندارد. و بالاخره رشد انسان و ترقی انسان و کمال انسان موقعی که با واقعیت ها مواجه میشه. آدمایی که با واقعیت ها کمترین رابطه ای ندارن، اینها در مسیر کمال، در مسیر هدایت قرار نمیگیرن. از سبب خدمت شما میگه که خب کی اینا را بیخبر نگه داشته بود؟ بفرمایید علماشون اینها را بیخبر نگه داشته بودن. مثلا یکی از خیالاتی که اینها داشتن که قرآن در سوره بقره آیه 111 به عنوان توهم اینا مطرح میکنن این است که قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، خودشون جامعه برتر میدونستن، کسی به بهشت وارد نمیشه مگر اینکه یهودی یا ترکه امانی مبتلان دیگه این آرزو و خیال پردازی از روی چیز واقعیت نداره. کی گفته که لا یدخل الجنه یا لن یدخل الجنه الا من کان بودن و مسارا؟ ترک امانی بود. قرآن میگه دلیل تو بیاره. کی گفته تنها یهود و نصارا؟ قلها تو قرآنکم این کنتم صادقین. اگه دلیلی دارید، مدرکی دارید، ارائه بدید. اگه راست میگه نه این واقعیت نداره، جز امانی، جز آرزوها، جز خیالات، جز تصورات، جز پندارها چیز دیگری نیست. خب اینا اصول و قواعد وحی در جانشون نفوذ نکرده بود، از وحی بیگانه بودن. و باز یکی از پندارهای دیگه شون نحن و ابناء الله و احباء بچه های خدا و محبوبین پیش خدا ما هستیم. بی خود میفرمایید کی گفته شما هستیم؟ هر شبت خدمتون این که یکی از معانی که مطرح کردن غیر از آرزو دقت بفرمایید. تا اینجا ما امانی را به معنی چه گرفتیم؟ خیالات و تصورات و آرزوها و پندارها. ولی یه معنایی که معنای بدی هم نیست، البته اون معنا هم معنای بدی نیست، اون معنا در مقابل حقیقت بود، یعنی با از با حقیقت فاصله داره. خیال و وهم و تصور اینا، این معنای چیز دیگه میخواد بگه. میگه که و منهم امیون، دوستان فاضل من دقت کنن، و منهم امیون یعنی بخشی از یهود عوامان و بیستوادانی بودن که لا یعلمون کتاب الا امانی. اینم جالبه، به کتاب مرتبطه. لا یعلمون کتاب الا امانی، یعنی از کتاب وحی الهی چیزی خبر نداشتن الا امانی، جز اون موارد تحریف شده. امانی یعنی اون، البته با اون معنای اول هم خیلی بیگانه نیست، ولی امانی را آیون در این بخش به معنای موارد تحریف شده، یعنی بازم دور از حقیقت، یعنی منطقه مشخصا تورات تحریف شده در اینجا معنا کردن که اگر به کلش مراجعه کنیم تورات تحریف شده یعنی چی؟ یعنی اونی که حقیقت نداره. اینه کم زیاد کردن بعد، لذا همون کم زیادا را در اختیار عوام بیچاره قرار میدادن، میگفتن اینه. خیلی جالبه که حالا جلسه من یک کلیپی دیدم از این رئیس قطب دراویش گنابادی، شاید شما هم دیده باشید دیگه، علما امروز کلیپ را بیش از حواشی میبینن. عرض شد خدمت، میگفت که خدای متعال از میان تمام کرات کره زمین را آفریده و از میان تمام پیغمبران پیغمبر اسلام را آفریده. حالا تا اینجاش با هم همراهیم. عرض شد تا اندازه ای. و بعد میگفت که در بین کره زمین منطقه ما را، اسمش میگه شیران، نمیدونم کجاست، همون بناباد کجاست، اونجا را آفریده و در بین اونها عرض شد خدمتون طایفه این گنابادی را آفریده و انتخاب کرده و در بین همه اونها اهالی منزل من و در بین اهالی منزل من خود من. بله بهترش ما هست، بله بهترین رستن این خود من. آقا نمیدونی چی شقدر صداشون برند میشن، میگن به به این واقعا اونه که کنارش میشتن با یک حالتی تعریف و تمجید گونه از این تعریف و تمجید میکنن، یعنی این خیال پردازی دیگه، حالا به عنوان طریقت و به عنوان نمیدونم چه و درست. بله آقا دیگه حالا ما خبر ندیم. هر سرم محضر شما بین که اینم راجع به این یه سوالی در اینجا مطرحه که این سوال برای شما پیش میاد، آیا اینی که شما آرزو را بمباران کردید، امانی را بمباران کردید و امانی را و آرزو را نقطه مقابل حقیقت قرار دادید، آیا هیچ جایگاهی برای آرزو وجود نداره؟ آرزو امر مطلوبی نیست؟ نمیتونیم بگیم آرزوی پسندیده و آرزوی ناپسند؟ این یه بحثی است که جلسه آینده خدمت علما هست.
الله اکبر. 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 الله اکبر.